یاران و دوستان گرامی رادیو فرهنگ، امروز در 30 روز از ماه دی هر یک شنبه همراه هستیم با یاران گرامی در بخش طنز سیاسی همراه با رضا آزادی، کارشناس مدیا در طنز سیاسی. این هفته 56 برنامه صفحه کلاش هست که با همدیگه تا ساعتی پیش خواهیم برد. درود دارم آقای آزادی، خوش اومد به رادیو فرهنگ.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم آقای آزادی، میرسیم به هفته ها، ببینیم چه فراهم آورده ای.
والا الان بحث روز فوتبال، بحث روز مردم ایران، حالا به غیر از اینکه هزاران بلا داره هر روز سر مردم میاد، جام ملت ها آسیا هست و حواشی اون که دیگه به اوجش رسیده و حالا از لحاظ ورزشی که بهش خواهیم پرداخت و از لحاظ حواشی که آقای کیروش درست کردن و هزاران مخالف و موافق براش دارن صحبت میکنن، کامنت میذارن و در رابطه اون خواهیم پرداخت. الهی شکر، 100,000 مرتبه شکر، امامزاده ها تفکیک شدن و هر استان مشخص شد چند تا امامزاده داره و به اونا خواهیم پرداخت، که این خیلی برای من مهم بود که هر امامزادهی کجاست و هر امامزادهی چه شفایی میده. سایت اینترنتی برشون درست کردن و دیگه این سری دیگه کاملا مشخص شد. هی میگن 10,000 تا 10,000 تا امامزاده بعد از انقلاب، همش دروغ بوده. 8,000 خورده ای امامزاده فقط داریم ما. و در رابطه با یک صحبتی که آقای محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور، در رابطه با قطع دست و اینا، که از شما کمک میخوام اگه چیزی شما دارید بگید تا من ادامه بدم، در رابطه اینم صحبت خواهیم کرد.
بله، من اصلا فکر میکردم که این خودش یه آنتیک هفته است، صحبتای محمد جعفر منتظری به عنوان دادستان. دادستان اسمش با خودش، یعنی با داد را بستاند. ایشون گفته که قطع دست سارقان را آیه صریح قرآن می باشد و گفته یکی از اشتباهاتی که داریم، حالا خوبه یه جام به اشتباهات خودشون اقرار میکنن، اما ببین کجا اشتباهش اینه که ما در برخی موارد نگرانی هایی داریم از بابت جفسازی دشمنان نظام، آن هم موضوعات حقوق بشری است. ما برای اینکه در مجامع بین المللی به نقض حقوق بشر محکوم نشویم، از حدود الهی دست میکشیم. و این خیلی مسئله مهمی هست در همین، یکی این که آقای آزادی، امروز ما در بخش یادها و ماندگارها یاد علی دشتی را گرامی داشتیم که کتابی 23 سال را نوشته بود.
بله.
29 دیما سالروز درگذشتش بود و ایشون را وقتی که بازداشت کردن حکم اعدام بهش دادن که تو چرا نقد میکنی آیه های الهی را. و یکی نیست بیا بگه آقای محمد جعفر منتظری، تو که خودت باید حکم اعدام بگیری اگر بر اساس قوانین الهی. نشون میده که قانون الهی یعنی کلام الله را هم میتوان ازش گذشت به خاطر حقوق بشر و برخورد با نقض حقوق بشر. و دوم این که آقای آزادی، شما فکر کن اگر این مجامع بین‌المللی حقوق بشر نبودن، چه بلایی بر سر مردم ایران می‌آورد که هر روز، هر ساعت، در هر کوچه و برزنی چوبه‌های دار افراشته، دست بریدن، چشم درآوردن، قصاص و سنگسار. می‌خواستم ببینم نظر چیست نسبت به این دو مورد که ایشون عقب نشینی کرده از آیه الهی.
والا من وقتی ایشون این مطلب رو خوندم یاد سنگ پای قزوین افتادم. میگن رو که رو نیست سنگ پای قزوین. یعنی واقعا اینا فقط تنها کاری که نکردن در این حکومت 40 ساله‌ای که داشتن، مردم ها نبستن به دو تا ماشین مثلا از وسط جر بدن دیگه. یعنی ماشین از این ور بره، اونم از این ور بره، مثلا ماشین طرف از وسط جر بخوره. یا مثلا اون دوره صفویان میگفتن پوست میکندن، زنده زنده پوست میکندن. اینا هر چی بوده انجام دادن. حالا نمیدونم حالا چه چیزی این، یعنی فقط تنها کاری که میتونم بگم سنگ پای قزوین جلو اینا لنگ انداخته. همین آقای اوهدی من چیزی دیگه ندارم برای گفتن. یعنی واقعا شما خودتون فهمیدین که اصلا خودش یه نوع طنز، اصلا آنتیکه، اصلا هیچ چیز دیگه برای گفتن آدم نداره. ما والا تو دوران ما چشما دیدیم در آوردن، تو دوران ما دست دیدیم قطع کردن، تو دوران ما سنگ زدن، سنگسار کردن، اعدام به عناوین مختلف، تیربارون. دیگه نمیدونم اینا چه پکیجی دیگه دارن که مثلا رو نکردن که خیلی ناراحت و از خداوند شمسار این آیه هم به قول معروف گفته که خیلی حالم گرفته شده دیگه، که این آیه رو نمیتونیم اجرا کنیم. ولی چی بگم دیگه؟
آقای واسدی خب همه اینایی که گفتی یعنی اگر خودشون داره اعتراف میکنن به اشتباهشون که اگر این مجامع بین‌المللی حقوق بشری نبود ما از این بیشتر انجام بدیم، آیه الهی. منظورم اینه که پاسخ به خیلی از دوستان میگن این همه محکومیت های جمهوری اسلامی در سازمان ملل و این سو اون سو حقوق بشر فایده ای نداره. میخوام بگم اتفاقا فایدهشو اینجا ببینید که اگر باز اینا نبود و هر ساعت اینا سنگسار میکردن، چشم در میبرن، گردن میزدن. و یاد یه طنز افتادم آقای آزادی در همون شهر عراق. یه نفر اون موقع بود که میگفتن جلاد یا دشخیم که سر میبریدن، میخواست خیلی رحمانی خیلی با مهربانی طرف که میخواستن سرشو ببرن در میره فرار میکنه، این جلاد به دنبالش، اینا همه شهر میدونستن یعنی اتفاق افتاده بود، میگفته بیا من مثل دسته گل سرتا میبرم. حالا حکایت ایناست، میگن آیا رحمانی ما چشم و نمیدونم سنگسار و اینا خیلی چیزای رحمانیه، شما خیلی ناراحت نباشین. و این واقعا فاجعه است در قرن 21 که طرف شرمساره از اینکه چرا دست نمیبره، چرا چشم در نمیاره، چرا سنگسار نمیکنه. و سپاس باید داشت با این حقوق بشر.
یه چیز خیلی جالبی که ذهنم آمد این که یک سری هستن که اگر ما تو سوریه نمی جنگیدیم داعش می اومد سر وقت ما، یادن سر وقت خواهر مادرتون، از این چیزایی که دیدی که اراذل اوبس زیاد میگن و اینا. خیلی جالبه، خب ما داعش داریم، داعش چه کار نکرد که اینا نکردن؟ یعنی داعش همون کار رو توی عراق و سوریه انجام داد که اینا داشتن انجام میدادن، 40 سال داشتن انجام میدادن دیگه، متا مدرن تر انجام میدادن. اونا احمق بودن، اینا خیلی با مدرنیزه جلو رفتن در قرن به قول شما 21 و 1003 احکام الهی رو خیلی قشنگ انجام دادن دیگه. هیچ فرق اینا داعش دیگه، حالا چه فرقی میکنه حالا اونا می اومدن سر وقت ما یا مثلا اینا الان سر وقت ما هستن دیگه، ما حکومت میکنن بر مملکت ما. فرق همین هیچ چیزی برای گفتن نیست دیگه.
فرقش اینه که اینها پدر بزرگ هفت جد داعشن و طالبانن و القاعدن، این هست. وگه نه اونا هم این کارهایی کردن که اینها هم داشتن، منتاش اون طرف با چاقوی میوه‌خوری سر میبرید، اینا حالا میان مثلا اینطوری در ملای عام میان اعدام میکنن، اونم خوشه‌ای به قول خودشون، میدونی که یه 9 نفر رو با جرثقیل اینطوری بهش میگن اعدام خوشه‌ای. این هاست که حقوق بشر محکوم میکنه. حالا اینا هم ناراحتن که چرا محکوم میکنه، این قوانین الهی رو ما نمیتونیم اجرا بکنیم. و نشون میده که قانون الهی هم میتوان با فعالیت های حقوق بشری جلوش گرفت و این کلام اول و آخر نمیتونه باشه. آقای آزادی یه آنتیک من دارم این هفته. حالا بگو چه، یکی از مشکلات ایرانیان پارسی زبان حل میشه، یه جایی میشه فارسی میشه زبان بین‌المللی دیگه، ما به مهاجرت و اینا نمیخوام خودمون اذیت کنیم، بریم از نو زبان یاد بگیریم، مثلا حالا 60 سالگی 70 سالگی و اون هم جهنمه که زبان پارسیه. و خوبه که نمیریم بهش. حالا بگو چرا نمیریم بهش؟ برای اینکه در بهش زبان عربیه،
سخته و واقعا عربی نمیتونه. من جهنمه.
نه اونم اشکال نداره، چون تو اتوماتیک وقتی که بری به بهش زبانت عربی میشه و اتوماتیک وقتی که بری جهنم زبانت پارسی میشه. این را در همون که همیشه شما گفتید صدا و سیمای میلی، یعنی میلی میفرماین که این یاوگو رو بیارن 80 میلیون حالا حداقل در ایران، خیلی جای دیگه هم میبینن که این آقا بیاد این اراجیف رو بگه که زبان در بهشت عربیه، در جهنم اون میگه عجم، حالا من میگم فارسی چون اونا نمیگن شاخ بگم پارسی، میگن عجمه. اگه میخوای اینو من چون فهم میکنم دوستان، من خودمون این چیز در میاریم، ولی این 30 ثانیه هم بیشتر نیست. این آقای اوباشی که حالا اومده در تلویزیون و این همه بودجه صرف کردن ایشون رو آوردن، میگه که خب حداقل من خوشحال شدم چون دیگه در این سن و سال حالا حوصله ندارم برم زبان جدید یاد بگیرم، اونجا زبان بین‌المللی فارسی همه صحبت میکنم. اگه موافق این 30 ثانیه رو بشنویم بعد من هنرمند هفته رو معرفی کنم.
بسیار عالی.
پرسش و پاسخ از کی شروع میشه و این موضوع حضور دو ملک نکیر و منکر و پرسشگر و چیه و چجوریه. و بعدم یه سوالی هم حالا بچه هم میپرسن، میگن که زبون ما چیه، اون به چه زبانی این پرسه پاسخ اتفاق میفته.
البته روایت داریم که هستش که افرادی که اهل بهشت هستن، یعنی خداوند میدونه که برنامه اش رو ببینیم دیگه، خدا که میدونه ما بهشتیم یا جهنمی، چون خداوند سریع الحساب و تایی خط رو میدونه. اهل بهشت به هر زبانی باشن زبانشون به عربی برمیگرد. بله. به همین خاطر هم تلقینا رو عربی میخونن. بنابراین که این اهل بهشت میفهمه. و حتی عرب اگه اهل جهنم باشه زبانش به عجم برمیگرده.
بله.
حتی توی جهنم هیچ سخن عربی رد و بدل نمیشه. همش عجم زبان غیر عربه. و تو بهشت هم کلا عربی حرف میزنن. یعنی اهل بهشت از اینجا به بعد همش عربی است. بله. یاد میدن.
خب این هم از ایشون. آقای آزادی، هنرمند ها رو که خوب سپردیم به شما، هنرمند هفته را یک گروه هستن به نام گروه زرد یواش که سه هنرمند پیام، پدرام و سارا که اینها در ایران گروه موسیقی خیابانی رو داشتن، بارها مورد عزت و آزار قرار گرفتن و اکنون خوشبختانه در ترکیه تشریف دارن و همچنان هم کاراشون ادامه میدن. میخوام که به عنوان هنرمندان یا هنرمند هفته گروه را، یک که از کاراشون هست به نام همین امشب، خیلی شاد و خوب خوندن، معرفی کنم بشنویم و اگه موافق باشی ادامه برنامه ها را و ترانه آخر را هم معرفی خواهم کرد پس از پایان برنامه امروزم.
بسیار عالی.
میشنویم همین امشب.
این امشب که باز تو می درخشی، اومدی که بیشتر عزیز من شی، همین امشب که از تو جون می گیرم، به من بی نفس نفس می بخشی شهر، همین امشب، همین امشب قد دنیا می ارزه، وقتی چشمات روی چشام می لرزه، نگو این حس ما یه حس ساده است، به خدا عزیزم یه عشق محض شب، همین امشب، شب همین امشب، نگات یاسمون با یه ماه مهرم، فقط از همین شبای بی سهر برام بخون، با تو از غزل پرم، نفساتو میشمرم، عزیزم کنار من تا عمق شب بازم بمون، همین امشب قطع ترانه هم باش، لحظه عاشقی تو لحظه هم باش، واسه یه فردامون خدا بزرگه، بیای امشب و تا پا به پام باش شب، همین امشب، واسه یه فردامون خدا بزرگه، بیای امشب و تو پا به پام باش. شب همین امشب
هر لحظه هر زمان هر مکان با شما در کنار شما همراه شما با صف کلاچ. با برنامه صف کلاچ، کاری از من حمید سرتیتر رضا آزادی در خدمتتون هستم. برنامه صف کلاچ صفحه کلاج، برنامه فکاهی، سیاسی، علمی، مذهبی، ورزشی، اقتصادی، از شیر مرغ تا جون آدمیزاد، هر هفته در فیسبوک و تلگرام و در فضای مجازی. این برنامه از دو رادیو وزین و معتبر، رادیو جوشیش و رادیو فرهنگ گوتنبرگ سوئد نیز پخش خواهد شد. برنامه صف کلاج را از دست ندهید. صف کلاج برنامه متفاوت. بر من ببخشایید اگه یعنی قسمت اول خیلی زیاد شد، باید بهش میرسیم در رابطه مسئله فوتبال و فساد فوتبال و این اتفاقاتی که داره میفته و بعد از 43 سال همه چی آماده است که ما قهرمان بشیم، ولی فکر کنم دلشون نمیخواد این اتفاقات بیفته. بریم سراغ خبرها که آقای وزیر ارتباطات اعلام کردن که خبرهای خوبی براتون داریم. حدس بزنید چی شده؟ در اینستاگرامشون، در تلگرامشون اینو زدن و همونجوری که میدونید در رابطه مسئله این ماهواره پیام بود که فرستادن که روی مدارم قرار نگرفته، افتاد تو دریا و بعدش گفتن که همه چی اوکیه. حالا خیلی جالبه که کامنت هایی که زیر این پست گذاشتن خیلی جالبه. دوستان همیشه در صحنه که قاشقچی زنده است، خلع لباس شدی عزیز، گوگل و ویکی‌پدیا قرار فیلتر بشن، اینترنت ضد حاملگی قرار بیاد، قرار از فردا همه شبکه‌ها بشه شبکه کیش. وقتی یکی از اعضاتون میگه خبر خوب، تمام تنهادارمون میلرزه. طبیعتاً خبرهای خوب شما برای ما خبر بد محسوب میشه. منشأ بورا پیدا کردید. بعد اون اصلا نگران قیمت دلار نباشید که روحانی گفت هر کدوم از اعضای دولت میگن خبر خوب داریم، هم تن و بدنم میلرزه. یکی دیگه گفته دوباره میخوایم برگردیم به دایل آپ، و دیگری گفته که قراره گالری گوشیامونو فیلتر کن، فیلترش رها و گوگوش به هم زدن، شام قرمه سبزیه، جکی جان و بانو قسمت دومش قراره پخش بشه. جناب وزیر ما آینده روشن تا حالا نداشتیم، یواش بگو قلبمون وای نسته. این کامنت هایی که بود که من خیلی تند و سری پشت سر هم گفتم، یه غلط خود بتن گفتم، به بزرگواری خودتون ببخشید که مردم همیشه در صحنه ولکن این آقای چی اسمش وزیر ارتباطات جهرومی نیست. بله، بریم سراغ خبر بعدی. آقای آیت الله مکارم شیرازی گفته قم از دولت طلبکار است نه بدهکار. همونجوری که میدونید اینا بودجه‌های سالهای آینده را خیلی کم کردن و سر صدای قم اول از همه درآمده، چون حوزه علمی تبلیغات اسلامی، نم آثار امام، ارزش‌های امام، مصباح یزدی، همه اینا بودجه‌هاشون تقریبا نصف یا کمتر از نصف شده. و آیت الله مکارم شیرازی شکر فروش گفته که قم به دلیل آموزش روحانیون برای سمت های از جمله امامت جمله به حکومت جمهوری اسلامی خدمت میکنه و به این دلیل این شهر از دولت طلبکار است نه بدهکار. این مرجع تقلید تاکید کرد که هر چقدر مسئولان دولت مردان به قم توجه کنن، باز هم پاسخگوی این حجم از خدمت این شهر به حکومت نخواهد بود. وی گفت حوزه علمی مرجعیت نیازهای نظام و دولت اسلامی را در بخش‌های مختلف از جمله ائمه جمعه، عقیدتی سیاسی، قضات و دیگر عرصه‌ها تأمین می‌کند. آقای مکارم شیرازی افسود هر چه مسئولان دولت مردان به قم توجه کنند، باز هم پاسخگوی این حجم از خدمت نخواهد بود. بنابراین قلم کشور قم از دولت طلبکار است نه بدهکار. و همچنین گفت که قم به دلایل از جمله وجود حوزه علمیه، سفر زائران ایرانی و خارجی، وجود مسجد جمکران و مراکز دینی دیگر با دیگر شهرها تفاوت فراوانی دارد. در صورت این آقا گیر داده بود که باید بودجه رو چرا کم کردید و به یک نوعی گندلاتشون رو فرستادن تو وسط مجلس که بودجه ما رو برگردن، وگرنه من یه غضب کنم تمام میشه و قم بیچارتون میکنه. قم طلبکار از شما نه بدهکار، شما باید بدهی ما رو بدید. و این آقای مکارم شیرازی گندلات این بخش از آخوندک ها و آخونده ها و طلبه ها هستن در قم. بخش اول آنتیک هفته را بریم و این آنتیک هفته فکر کنم در رای گیری که من انجام دادم بالاترین رای آورد، خیلی جالب بود. آنتیک هفته را گوش کنیم و برگردیم تا در آتش صحبت کنیم. کرد
پنبه طبیعی آغشته به سرکه طبیعی سیب را نیم ساعت قبل از مجامعت داخل محبل و واژن بگذاره، سپس در بیاره، بعدن مجامعت صورت بگیره. همسر بعد از انزال شوهر به حد انزال برسه. وضعیت همسر به پشت خوابیده، وضعیت شوهر به پهلوی چپ خوابیده. شوهر دخول عمیق نداشته باشه. تو بحث دختردار شدن ها، پدر و مادر میخوان بچهشون دختر باشه. شوهر دخول عمیق نداشته باشه. نصف آلت یا یک سوم آلت کافیست. یک سوم آخرش رو قصد نکن.
درستید به خدا خواهش بودم نگید چرا شما یه مقداری مسئله را این برنامه صفحه کلاس یه مقداری تند میبندی، یه مقداری مسائل را رعایت کنم. این جان فلان بعضی دوستان این کار را میکنم. به خدا این برنامه از شبکه یک صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش شده، آخونده را آوردن دارن میگن اگه بچت میخواد دختر بشه یه همچین کاری کن. حالا الهی چه که کارچناس نمیفرستن سر تخت موقع خدای ما رو ببخش. واقعا صدا سیما خطرناک شده. دو سه هفته پیش که جکی جان رو نشون داد، اینم که دقیقا داره میگه که باید چه کار کنی که بچتون دختر بشه، من دیگه هیچ تفسیر و توضیح نمیدم. ببخشید برم سر وقت خبرهای دیگه. فقط بهتون بگم که این مملکت ماست، تعداد افرادی که سن تجرد قطعی را رد کردن 220 هزار نفر اعلام شده، 11 میلیون و 800 هزار نفر مجرد ازدواج نکرده داریم. کلاتا به ناز بالا، عمامتا به ناز بالا آقای خامنه ای، که با احتساب افراد بدون همسر در اثر فوت یا طلاق، مجردان ایران به رقم 13 میلیون و 32 هزار نفر میرسد. یعنی 80 میلیون جمعیت 13 میلیونش متاسفانه ازدواج نکردن یا فوت شده شوهرشون یا زنشون یا طلاق گرفتن. با همین دست فرمون مملکت دارید برین جلو. فکر کنم این 80 میلیون مجرد میمونن. اون وقت این آقا رو آوردن تو تلویزیون میگن میخواد بچت دختر بشه، چقدر ببخشید. زمانی که از خیابان مقدس اردبیلی در زعفرانی تهران عبور میکردم نمیدونستم مقدس اردبیلی چه کسی بوده. یعنی اصلا بهش فکر هم نمیکردم. خیال میکردم لواط اسم یک پاسدار شهیدی بوده. اما چند روز پیش که کتاب قصص العلماء را خواندم، رسیدم به زندگی نامه و کرامات این مجتهد بزرگوار و تازه فهمیدم او چه شاسکولی بوده. مقدس اردبیلی از مجتهدان بزرگ شیعه در دوران شاه عباس صفوی بوده که در عتبات زندگی میکرده و دعوت شاه برای آمدن به ایران را نپذیرفت و در همان کربلا هم درگذشت. الهی شکر. محادثه اردبیلی زمانی که در کربلا بود بول و قایت را در زمین کربلا نمی‌ریخت، به جهت اینکه زمین کربلا بنابر بعضی از روایات تا 4 فرسخ تربت است. مقدس اردبیلی خیکی ترتیب داده بود و فضولات خود را در آن می‌ریخت و سر آن را می‌بست تا یک هفته از آن پس آن خیک را بر دوش می‌گرفت و 4 فرسخ بیرون شهر بیرون می‌ریخت. فکر کنم سوار شتر می‌کرده می‌برده. فقط تصور کنید جمهوری اسلامی چه شاسکول‌هایی را به عنوان قهرمانان ملی به ما قالب کردند و نام خیابان‌های ما به نام چه عجوبه‌هایی مزین گشته یا مزین گشته است. معذرت، مزین مزین گشته است. بله، اینم داستانی از مقدس اردبیلی که تو خیابانی تو زعفرانی تهران است. چه جایی هم براش اسم گذاشتن. برخلاف تصورات ایرانی ها باهوش نیستن عزیزان. نگید ایرانی ها باهوش ترین آدم های دنیا. درسته که 5 سال 6 سال راپورتی که در اداره اتباع بیگانه هلند پخش میشه که ایرانی ها بهترین خارجی های هلند هستن، ولی اصولا اینجا اعلام شده نشریه فوربس لیست 25 کشور باهوش دنیا را منتشر کرده که ایران جایی در این کشور در این لیست نداره. در این کشورها ژاپنیا باهوش‌ترین مردم دنیا هستن. این لیست بر اساس تعداد جوایز نوبل، میانگین آی کیو و نمرات تحصیلی محاسبه شده. در این فهرست آسیا و اروپا حرف اول را میزنن و ژاپن جایگاه نخست را با رتبه 6 که 26 جایزه نوبل در نوبل، رتبه 6 در آی کیو و رتبه 5 در امتحانات مدارس است، که اگه بخوام حساب کنیم ژاپن اول، سوئیس دوم، چین سوم، آمریکا چهارم، هلند پنجم، روسیه ششم، بلژیک هفتم، انگلیس هشتم، کانادا نهم و کره جنوبی دهم است. یا هنگ کنگ و کره جرمنی و تایوان اینا هم بذاریم کنار. در صورت این نشریه البته میتونه باشه، بخاطر اینکه ما تمام مسائل اون در داخل ایران ضبط و ربط نمیشه و حکومت کاملا کنترل کرده و اجازه نمیده که این اتفاقات بیفته و به بیرون درس بده کنه. ولی مطمئن باشید ما آدمای باهوش هستیم، بخاطر اینکه گفتم یه نمونه است که 5 6 سال پیش سر هم ایرانی ها بهترین خارجی هلند لقب گرفتند.
زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم تو یه دنیا رو پر کرده. توی اوج تموم افتخاراتم، اگه خشکی بشی بارون و دریاتم. ایران قلب من تو دستم واسه توست، ایران جان من خلیج فارس توست، ایران قلب من تو دستم واسه توست، ایران جان من خلیج فارس توست. جا میتونه خاکش به گرمای وطن شه، دوباره پرچمت رو شونه یه من میدرخشه. یه احساس عجیبی به قلبم داری میدی، برای قهرمانی تو به هم انگیزه میدی. قلب من تو دستم واسه تو، ایران جون من خلیج فارس تو، ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جون من خلیج فارس تو. Sento, ira, jane man khalije fon sento.
ایران با صدای بهنام بانی و ایمان ابراهیمی که این روزها تبع فوتبال جام ملت‌های آسیا بالا گرفته و گفتم که یک آهنگ حالت حماسی برای دوستان پخش کنیم، شاد حماسی حالا هر چی که هست و اینا که دوستان لذت چه ببرن. و دومین موضوع این بود که آقای حسن آقا میری آخوندی که خلل لباسش کردم و گفتم یه تیکم ازش دیشب گذاشت، از هفته پیش ازش گذاشتم و دیدید و شنیدید و گوش دادید قضیه را و حتما در فضای مجازی هم دیدید که انتقادات بسیار زیادی شده، طرفدارا و مخالفا و و و ولی کاری به اینش نداریم، کار به اینش داریم که یک آخوندی که 1,000,000 فالوور داشت در اینستاگرام در عرض 2 روز 600,000 فالوور بهش چسبید و اضافه شد فقط در اینستاگرام و 1,600,000 فالوور الان داره. وا مصیبت ها، من نمیدونم، من همیشه هم گفتم و الانم میگم، اگه هفته پیش نگفتم الانم میگم آخوند خوب آخوند مرده است. حالا مرحوم رضا فاضلی گفته یا احمد کسروی گفته، شادروان احمد کسروی، من نمیدونم، ولی در هر صورت آخوند خوب آخوند مرده است، فرقی اینا نمیکنه. اینا همین که به ولایت فقیه اینا اعتقاد دارن یعنی این که از دنیا خیلی عقبن، حالا فرقی نمیکنه که کچلواری باشن یا اون عمامه بالا سرشون باشه. یه خبر کوتاه دیگه هم بتون بدن در رابطه با مسئله هنرمند و هنربند حکومتی هفته، اینکه مهناز افشار جبهه گرفته در برابر مسئله‌ای که برای عارف خواننده معروف ایرانی در دبی صورت گرفته و آقای عارف همونجوری که میدونید به بازی ایران و عراق رفته، اونجا بازی رو دیده و یه چند دقیقه مهدی تاج رئیس فدراسیون در بغلش نشسته بوده، کنارش نشسته بوده که اومدن ندا رو بشتادن و حتما فیلمش رو دیدید، همه فرار کردن و این بنده خدا مونده بود که چرا نمه در رفتن. خانم مهناز افشار یه توییتی گذاشته گفته که ویدیو و عکس عارف را میبینم، چون او که میخواهیم نیست، بیرحمانه و زشت بهش حمله میکنیم، فلانی چون شبیه به تو نیست میشه حکومتی یا برانداز یا فلان، این جنس عشق وطن، این جنس دلسوزی برای وطن با هر توجیه خیلی غم‌انگیز و تلخ شده، باور بفرمایید جنگ و نفرت و حتی نقد هم اصول داره. همونجوری که میدونید یه سری‌ها محکومش کردن سلطنت طلب، یه سری‌ها مجاهد، یه سری‌ها محکومش کردن برانداز جا انداز حکومتی، چرا بغل دست این نشسته، چرا بغل دست اون نشسته، و در صورت به هر سازی آقای عارف رقصید و خونده احتمالاً و مهناز افشار اینجا براش توییتی کرده. حالا من کاری بهش ندارم، من فقط خبر رو خوندم، هیچ گونه به من ارتباط نداره که آقای عارف کار خوبی کرده یا کار بدی کرده. مردی در صحرا به دنبال شترش میگشت تا اینکه به پسری باهوشی برخورد کرد. سراغ شتر را از او گرفت. پسر گفت شترت یک چشمش کور بود؟ مرد گفت بله. پسر پرسید آیا یک طرف بارش شیرین و بار دیگرش ترش؟ طرف دیگرش ترش؟ مرد گفت بله بله. حالا بگو شتر کجاست؟ پسر گفت من شتری ندیدم. مرد ناراحت شد و فکر کرد که شاید این پسر بلایی سر شتر او آورده است. و پسرک را نزد قاضی برد و ماجرا را برای قاضی تعریف کرد. قاضی از او پرسید اگر تو شتر رو ندیدی چطور مشخصت او را درست داده ای؟ پسرک گفت در راه روی خاک اثر پای شتر رو دیدم که فقط سبزه های یک طرف را خورده بود، فهمیدم که شاید شتر یک چشمش کور باشد. بعد دیدم در یک طرف راه مگس بیشتر است و یک طرف دیگر پشه بیشتر است، و چون مگس شیرینی را دوست دارد و پشه ترشی را، نتیجه گرفتم که شاید یک لنگ بار شتر شیرینی و یک لنگ بار دیگرش ترش بوده باشد. قاضی از هوش پسرک خوشش آمد و گفت درست است که تو بیگناهی، ولی با زبانت باعث دردسر شدی، پس از این به بعد شتر دیدی ندیدی. اینم ریشه اصطلاح یا ضرب المثل شتر دیدی ندیدی و این داستانشه که میگن که این سبکی بوده، اینجوری بوده. و یه خبر خیلی خوشحال کننده میدم الهی 100,000 مرتبه شکر که واژه ملا از کتاب کمک درسی کلاس پنجمم هست شد. ملا را کنار گذاشتن، فقط نصرالدین در کنارش میاد، جلو میاد. روزی نصرالدین خیلی بی پول شده بود، یه ملاشو گذاشتن کنار که خجالت نکشن. و اینکه علی ضیا در برنامه فرمول یکش به مجلس احضار شده، خنده داره. یک برنامه تلویزیونی که درست کرده به دلیل اینکه مهمانایی که آورده، مهمانا انتقاد کردن از نظام. و یکی دلایل دیگه‌ش هم اینه که علی ضیا در برنامه زنده دست مادر شهید ارمنی رو گرفته تا زمین نخوره. یعنی عکس شما ببینید، مادر بنده خدا با 6 تا عصا باید میومده توی استودیو، دستش گرفته برده توی استودیو آورده. این نظام به لرزه افتاده و نماینده های مجلس این آقا رو دعوت کردن که بیا توضیح بده که این کارا چیه، مهمونا چرا از این حرفای مفسدن و اینا. خدا آخر عاقبت این ایران واقعا به خیر بگذرونه.
فقط الان راه برین سرتون رو کنین تو زندگی مردم.
گشتم نه خدا بیاد. وقتی قربانا داره میکنه ادا.
اشکال نداره. بگی شما چه رفتی دارید؟ زنگ بزن، زنگ بزن ها خری دلش خواد بیاد. خیلی ترسیدم. آره خواستم. آره شما. الان فیلمتونو گرفتم. میفرستم برای مسیح علی نژاد اون وقت فیلمتون که پخش شد. آره میفرستم. بدبخت توی امثال تو که سرتو کردی تو زندگی مردم.
درود 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 به شرف بانوان جسور ایرانی، نسلی که خودشون پرورش دادن و این واقعا براشون یک ضربه است که مطمئنن یک روزی دامان اینا رو خواهد گرفت. و دو تا مرد بالای 60 سال به دو تا دختر نوجوان 17 سال گیر دادن در میدون شاه اصفهان یا میدون امام فعلی اصفهان و بهشون میگن که روسرت درست کن، روسرت از سرت افتاده بردار و فلان از این صحبت ها. درود به شرفتون. بریم سری آنتیک هفته هم گوش بدیم، آنتیک دوم هفته که بچسبینش به عبید زاکانی که ببینیم آنتیک دوم هفته چقدر جالب باید باشه.
شهر اسلام حرکت کرده از مدینه بره به جنگ. تو مسیر راه 10,000 نفر جمعیت، 10,000 نفر سرباز، هر نفرم یه دونه اسب داره. اونطوری که آدم سرباز آب احتیاج داره، اون اسب هم آب احتیاج داره. آدم اگه یه لیوان آب بخوره سیراب میشه، اسب فقط باید آب بخوره تا سیراب شه. یک ساعت یا دو ساعت حداقل. درست؟ بردارید بخونید. تو مسیر رفتن به جنگ، آب آذوقه مسلمان‌ها 10,000 نفر لشکر تمام شد. هوا هم گرم. گفتن یا رسول الله ازش دیگه علاق میشی. چقدر به آب مونده برسیم؟ گفتن دو سه منزل مونده. نمیکشه این لشکر، نمیتونه تو اونجا، تلف میشه. همه مایوس. یه وقت دیدم خاتم الانبیا فرمودن یغلبیا رو بیارین، سطلا رو بیارین. 10,000 نفر اومدن دور پیغمبر. اونجاتون رو بکنین 10 تا انگشت مقدسش خاتم الانبیا اینجوری باز کن. از هر انگشت پیغمبر مثل یه شالوله آب شیرین خوشگوار سرد می آوردن، سطلا رو پر میکردن از آب، مشکا رو پر آب میکردن. بشر اینا رو به چشمش دیده ها.
اینجا باید بخندید دیگه، آخه نمیشه دیگه دست شالوله دست مقام معظم پیغمبر اینجوری بود. توهین نیست واقعا به پیغمبر، یعنی واقعا خودشون خجالت نمیکشن که یه همچین اراجیفی میبافن. بشرم به چش دیده ها بگیده، یعنی کسی هم حرف بزنن سریع حکم مرگش صادر میکنن. نمیدونم ولی آخه یعنی چی؟ یعنی میشده یه همچه حالتی؟ اگر بشر به چشم خودش دیده ها، چرا تو کربلا یه همچه اتفاقی برای نوه حضرت محمد صورت نگرفت، برای نوش صورت نگرفت؟ چرا حسین نتونست اینجوری گوشاش اینجوری کنه از گوشش آب بیاد، از دماغش آب بیاد؟ فقط پیغمبر این معجزه رو میتونسته بکنه. خود پیغمبر که چتها بار برگشته گفته من مثل شما یک بشر معمولی هم که دیده و. عبید زاکانی میگه از سلطان ظالمی پرسیدن چه میخوری؟ گفت گوشت ملت. گفتن با چه مینوشی؟ گفت خون ملت. گفتن چه میپوشی؟ گفت پوست ملت. گفتن اینها را از کجا میآوری؟ گفت از جهل ملت. و واقعا اون کسانی که نشستن پای منبر این بابا باید نباید بلندشن اون عمامه را در بیارن بکنن تو حلق طرف که بگن نفر دفعه آخر باشین یه حرفا و عراجیفا میبافی. نمیکنن دیگه، باش گریه میکنن و همزاد پنداری میکنن. بله بالاخره بعد از حدود 40 سال یا 40 سال تفکیک کردن، هر استانی چند امامزاده داره و اینکه سرشماری کردن و آمار دادن و گفتن که اینقدر به ما نگید که 11000 تا 12000 تا امامزاده به وجود آمده، کل الاجمعی ما 8167 تا امامزاده و کل کشور داریم، حتی امامزاده سیاره رو اینا حساب نکردن. بر اساس آمار به دست آمده از سایت بقاء متبرکه وابسته به سازمان اوقاف در ایران 8167 امامزاده ثبت شده که استانهای فارس با 1451 و مازندران با 1276 و گیلان با 671 بیشترین امامزاده های ثبت شده را دارند، که به طور مثال من چند تا براتون میگم: اردبیل 131، آذربایجان شرقی 316 تا، خراسان شمالی 152 تا، سمنان 139 تا، یزد 102 تا، سیستان بلوچستان کم میرفتن امامزاده اونجا تحصیل کنن 11 تا، بیشتر نیست. هرمزگان فکر کنم زیاد جالب نبودی 36 تا. فکر کنم فارس و مازندران و گیلان خیلی خوش آب و هوا بوده برای تحصیلات، میرفتن اونجا و برای همینه که مقام های اول دوم سوم به دنیا به دست آوردن، به دنیا آوردن به دست آوردن. و اینکه حالا بعدن میگم که چه امامزاده چه شفایی هم خواهد داد، که سایت مایت هم براشون زدن. و بریم سراغ داستان هفته. داستان هفته زنی پسر بچه ای داشت که زیاد دزدی می کرد. او را نزد شیخی برد. شیخ برای او دعایی نوشت و به زن گفت دعا را به کتفش ببند و مطمئن باش دیگر دزدی نمی کند. مادر همان لحظه دعا را به کتفش بست، به کتف پسرک بست. هنگام برگشت به خانه، پسر عقب افتاده بود و مادر جلو جلو راه می رفت. مادر از او خواست که سریع‌تر راه برود و به او برسد. پسرک جواب داد مادر، نعلین شیخ بزرگ است و نمی توانم باهاش سریع‌تر راه بروم. به پایان برنامه 56 صفحه کلاژ رسیدیم. امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اگر که دیدید که دوست عزیزی از دوستانتون هنوز با این برنامه آشنا نیست، به این برنامه رو معرفی کنید بهش، سپاسگزار میشم. راه های ارتباطی با من خیلی آسونه: www.facebook.com/hamidsartitr. در تلگرام هستش @حمید آقا سرتیتر، فینگلیش هم یا فارسی هم بنویسید میاد. و در توییتر هم هستش @حمید_سرتیتر. خوشبختانه اینستاگرام ندارم و بعیدم میدونم داشته باشم، و در آینده نزدیک و دور این برنامه از دو رادیو پخش میشه: رادیو وزین و خوب فرهنگ گوتنبرگ سوئد و رادیو جفشیش. شما رو به خدای بزرگ میسپارم و امیدوارم هفته آینده هفته ای باشه که ما به نیمه نهایی جام ملت‌های آسیا رسیده باشیم، چون تا دقایق دیگه ایران داره با عمان، و اگر ببره با تیم برنده چین و تایلند بازی خواهد کرد، و بعدش هم نیمه نهایی که حالا بعدن میشه دوشنبه هفته آینده. امیدوارم که روز و شبتون به خیر و خوبی و خوشی باشه.
آقای آزادی خسته نباشید، میگم سپاسگزارم از برنامه امروز. در 56 برنامه صفحه کلاژ بودیم، سپاس از شما.
خواهش میکنم، متشکر که این وقت در اختیار من گذاشتید. سراپا گوشیم آهنگ آخر شما، که ببینیم چی دستپختی برام درست کردید.
دستپخت این هفتمون خوانده جوانیست به نام امید حاجیلی که بیشتر ترانه شاد و خیلی باز شادمانیست به نام یار یار. اگه موافق باشی از امید حاجیلی میشنویم و ادامه برنامه های امروز رادیو فرنگ که تا ساعت 8 در خدمت دوستان هستیم.
سپاسگزارم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارت.
دیوونه یه ناز دل برونه، یه دل مثال مجنون، آره یه حال عاشقونه، یه عشق بی رقیب و یه دل بر نجیب و چشای مثل آهو، نگاه دل فریب و ولی دلت با دیگر رونه، به فکر این و اونه، دلم رو برده صد بار، آره هر جایی میکشونه، توهای و هوی بسیار، بی حس و حال و بی آر، تا که خدا میدونه، نامهربونی ای یار، نامهربونی ای یار، یارم ای یار یار، یارم یار ای یار یار، یارم ای یار یار، دل برم ای یار یار، دل و دل دارم، خیلی دوست دارم، دل و دل دارم، هی نده آزارم، یارم ای یار یار، یارم یار ای یار یار، یارم ای یار یار، دل برم ای یار یار. عاشق دیوونه یه ناز دل برونه، یه دل مثال مجنون، آره یه حال عاشقونه، یه عشق بی رقیب و یه دل بر نجیب و چشای مثل آهو، نگاه دل فریب و ولی دلت با دیگر رونه، به فکر این و اونه، دلم رو برده صد بار، آره هر جایی میکشونه، توهای و هوی بسیار، بی حس و حال و بی آر، تا که خدا میدونه، نامهربونی ای یار، نامهربونی ای یار، یارم ای یار یار، یارم یار ای یار یار، یارم ای یار یار، دل برم ای یار یار، دل و دل دارم، خیلی دوست دارم، دل و دل دارم، که این هده آزارم، یارم ای یار یار، یارم یار ای یار یار، یارم ای یار یار، دل برم ای یار یار. نمیدونم این دل دیوونه به چی دل خوشه که میخواد به